بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. فليس هنا شيء يوجب بنفسه الظن بالمراد حتى لو فرضنا الفحص، فاحتمال وجود القرينة حين الخطاب واختفائه علينا ليس هنا ما يوجب مرجوحيته. خاطر مبارک دوستان بزرگوار باشه، ما در جلسه گذشته عرض کردیم که نسبت به کسی که مقصود به افهام است، اگر احتمال این بخواد بره که مقصود به افهام منظور متکلم رو درست نفهمیده و در خلاف مقصود واقع شده، این به یکی از دو جهت است: یا غفلت از متکلم برای آوردن قرینه، و یا غفلت از سامع برای توجه کردن به قرینه. اما نسبت به غیر مقصود به افهام، علاوه بر غفلت از متکلم یا سامع، احتمال اختفاء قرینه بر شخص غیر مقصود به افهام وجود داره، به جهت اینکه او مقصود به افهام نیست و ممکنه متکلم قرینه ای رو آورده باشه و اون قرینه مخفی مانده باشد بر غیر مقصود به افهام، با اینکه غفلت هم نداشته. خب، بعد گفتیم احتمال غفلت از جانب متکلم یا سامع نسبت به آیات و روایاتی که مجتهدین در مسیر استنباط احکام شرعی از اونها استفاده می کنند، این احتمال وجود نداره. چرا؟ چون متکلم که در آیات کریمه خدای متعال است، در روایات هم ائمه معصومین علیهم السلام هستند و احتمال غفلت در اینها نمی رود. نسبت به سامع هم که چون سامع مجتهدین هستند، اینا فحص از قرینه می کنن و با فحص تمام و بدون غفلت میرن سراغ آیات و روایات برای استنباط احکام شرعی، احتمال غفلت در مورد اونها هم معنا نداره. پس تنها چیزی که وجود داره برای مجتهد فی زمان ناهازا، با توجه به اینکه این مجتهد غیر مقصود به افهام است، احتمال اختفاء قرینه است. اونم نه به جهت غفلت از قرینه، نه به جهت دوائی اختفاء که خارج از بحث مدخلیت متکلم و سامع است. عرض کردیم مثل قرائن حالیه ای که اختصاص به مخاطب داره، یا تقطیع روایات، یا نقل به معنا و امثال اینها. حالا ممکنه یک کسی سوال بکنه، بگه که چرا شما می‌فرمایید حتی در صورتی که فحص از قرائن بکنیم به طور کامل، حتی با فحص کامل از قرائن، باز هم میگید ظن به مراد برای ما غیر مقصودین به افهام حاصل نمیشه؟ بازم میفرمایید احتمال خفاء قرائن وجود داره. شیخ از جانب میرزای قمی اینجور پاسخ میده، میفرماید که اولا احتمال وجود قرینه در زمان خطاب و مخفی موندن اون قرینه بر ما که غیر مقصود به افهام هستیم، یک احتمال مرجوحی نیست، یک احتمال ضعیفی نیست. حتی اگر ما تفحصم بکنیم، حتی اگر فحص بکنیم از اون قرینه و اون قرینه رو پیدا نکنیم، باز هم احتمال وجود چنین قرینه یک احتمال ضعیفی نیست که ما کنارش بگذاریم. چرا؟ علتش این است که نسبت به غیر مقصودین به افهام ما نمیتونیم بگیم اگر قرینه ای در هنگام خطاب بود به ما میرسید. حتی به صورت ظنی هم نمیتونیم یه همچه حرفی رو بزنیم. چرا؟ چون ما فرض این است که مقصود به افهام نیستیم. خیلی از امور هست که ممکن است برای ما غیر مقصودین به افهام مخفی مونده باشه، بلکه چه بسا اون چه بر ما مخفی مونده از اون چه که ما دست بهش پیدا کردیم بیشتر باشه. لذا با توجه به اینکه احتمال اختفاء قرائن بر ما یک احتمال ضعیفی نیست، احتمال مرجوحی نیست، اینجور نیست که ما فحص بکنیم و با فحص بگیم عرض کنم دیگه ظن به مراد پیدا میکنیم، ظهور برای ما پیدا میکنه. نه، برای غیر مقصودین به افهام چون این ظهوری وجود ندارد. من اجازه میخوام این یه پاراگراف رو بخونم. فلیس هنا شیئن یوجب به نفسهی از ظن بالمراد. ما خیلی وسط بحث عرض کنم بحث گذشتمون تمام شد. قبل از این فلیس عرض کردیم که تحقق غفلت از جانب متکلم و از جانب مخاطب که مجتهدین باشند در بحث آیات و روایات عرض کنم فرض نداره، احتمالش بسیار ضعیفه، چون از اون طرف متکلم ما معصومه، از این طرف هم مخاطب ما مجتهدین هستند که در مسیر استنباط میخوان از آیات و روایات استفاده کنن و اونا چون فحص از قرائن میکنن، فحص تام میکنن، احتمال غفلت درشون وجود نداره. پس تنها چیزی که باقی میمونه اختفاء قرائن است. حالا میفرماد فلیس هنا شیئن یوجب به نفسهی از ظن بالمراد. با وجود این اختفاء، احتمال اختفاء قرائن برای غیر مقصودین به افهام، ظن به مراد حاصل نمیشه. نیست در اینجا چیزی که موجب شود به نفسه ظن به مراد را، حتی لو فرض نرفس، حتی اگر ما فرض بکنیم که فحصم کردیم از قرائن، اما در این حال ظن به مراد پیدا نمی کنیم. چرا؟ چون اولا این کنار فاحتمال وجود القرینه بنویسید، اولا احتمال وجود قرینه حین الخطاب و اختفائه علینا، احتمال وجود قرینه در حین خطاب و اختفاء اون قرینه بر ما، لیس هنا ما یوجب مرجوحیته. این لیس هنا خبر احتماله، این احتمال نیست در اینجا اونچه که موجب مرجوحیت و ضعیف بودن این احتمال باشه. یعنی ما چیزی در دست نداریم که سبب شود که این احتمال رو ما احتمال ضعیفی بدانیم. لیس هنا، نیست در اینجا اونچه که موجب مرجوحیت این احتمال باشه. حتی لو تفحصنا انها ولم نجدها، حتی اگر ما تفحص بکنیم در مورد قرائن و اون قرائن رو پیدا نکنیم، حتی اگر فحصم بکنیم، باز احتمال اختفاء قرائن برای غیر مقصود به افهام وجود داره. چرا؟ از لا یحکم العاده ولو ظنن به انها لو کاند لزفرنا بها. چون حکم نمی کند، لا یحکم العاده، حکم نمی کند عادت ولو به صورت ظنی به این که این قرائن اگر موجود بود ما دست بهش پیدا می کردیم. نه، خیلی از قرائن ممکنه بین متکلم و مخاطب مقصود به افهام وجود داشته باشه که نسبت به غیر مقصود به افهام اون قرائن مخفی بماند. پس چیزی وجود نداره، لا یحکم العاده به انها لو کاند لزفرنا بها از کثیر من الامور قد اختفت علینا. بسیاری از امور هست که مخفی مونده بر ما که مخاطب اون آیات و روایات نبودیم، مقصود به افهام نبودیم. بل لا یبعد، بلکه بعید نیست، دعو العلم، ادعای علم به ان مختفا علینا، اون چه مخفی مانده بر ما من الاخبار و القرائن، اون اخبار و قرائنی که بر ما مخفی مونده، اکثر من ما زفر نابها، اکثر است، بیشتر است از اون چه که ما دست بهش پیدا کردیم. بسیاری از قرائن بین متکلم و مخاطب وجود داشته، بسیاری از اخبار وجود داشته که اون اخبار میتونست قرینه باشه برای اخبار دیگر و اینا از بین رفته، از دست ما خارج شده. این اولا. مع انا رو کنارش بنویسید. ثانیا سر پاراگراف بعدی ولو فرض حصول زن رو بنویسید ثالثا. ببینید دوستان، یک ثانیان و ثالثانی هم جناب شیخ داره. من یه مقدمه برای این ثانیان عرض بکنم. ببینید ما یه مقدمه باید ذکر بکنیم و اون مقدمه این است که قرائن اقسامی داره. ما یه قرینه متصله داریم، یک قرینه منفصله. از اسمش هم پیداست اون قرینه متصله قرینه ایست که عرض کنم خدمت شما متصل به کلام متکلم است، اما منفصله جداست، فاصله داره ازش. قرینه متصله گاهی لفظیه است، یعنی تو خود کلام و تو خود لفظ اون قرینه وجود داره، و گاهی حالیه است، مقامیه است. پس گاهی لفظیه و مقالیه است، گاهی حالیه و مقامیه است. خب این روشنه. اما گاهی قرائنمون منفصل است. قرائن منفصل هم دوستان گاهی عقلیه است، گاهی نقلیه است. یعنی گاهی عقل ما قرینه قرار میگیره برای یک مطلبی که اون مطلب عقلی که قرینه شده اونو ما قرینه منفصله قرار میدیم، که حالا میتونه قرینه عقلیه کلیه باشد، میتونه جزئیه باشه. گاهی مربوط به یک فرد خاص و یک شرایط خاص نیست، کلیست. مثل کجا؟ مثل اونجایی که مولا امر بکنه بعد از منع کردن، بعد از حذر کردن، که خود این که امر او بعد از منع کردنه، این نشان دهنده این است که این امر داله بر وجوب نیست. این میشه یک قضیه عقلیه کلیه که میتونه قرینه باشه برای اموری، و میتونه جزئیه باشه. همین قرینه عقلیه منفصله میتونه جزئیه باشه. مثل چی؟ مثل این که عبد میداند که مولا از زید عالم فاسق متنفر است. وقتی چنین مولایی که از عرض کنم زید عالم فاسق متنفره، یه زید عالمی داریم مولا ازش متنفره چون فاسقه، یعنی به خاطر فسقش ازش متنفره. وقتی مولا میگه اکرم العلماء، قطعا مرادش از این اکرم العلماء زید نمیتونه باشه، از باب این که این عبد میداند که مولا از زید بدش میاد، تنفر داره. خب این میشه قضیه عقلیه، عرض کنم خدمت شما جزئیه. و گاهی هم دوستان قرینه منفصله ما اصلا عقلیه نیست، بلکه نقلیه است. قضیه عرض کنم منفصله نقلیه هم گاهی جزئیه است، گاهی کلیه است. کلیه مثل اونجایی که لا شک، مثلا لا شک لکثیر شک، که به طور منفصل از دلیل اومده، به طور کلی به ما میفهمونه که احکام شک در مورد کثیر الشک جاری نمیشود. این یک حکم کلی است. و گاهی هم نه، جزئیه است، مثل لا تکرم الفساق من العلماء، که بعد از اکرم العلماء به صورت منفصل آمده باشد. اول گفته مثلا لا تکرم الفساق من العلماء، بعد گفته اکرم العلماء، یا بالعکس فرق نمی کنه. خب اینجا از لا تکرم الفساق من العلماء ما می فهمیم که مراد از اکرم العلماء، اکرم العلماء العدول است. دقت می کنید؟ اینجا مثلا عرض کنم قضیه نقلیه جزئیه است، قضیه نقلیه جزئی است. علی ای حال، پس قرائن یا متصل است یا منفصله، متصلم یا لفظیه است یا حالیه، منفصلم یا عقلیه یا نقلیه، هر کدومم یا جزئیه است یا کلیه. اینو عرض کردم برای اینکه عرض کنم مطلب کتاب به راحتی حل بشه. حالا فرمایش مرحوم شیخ در این ثانیان چیه؟ ببینید جناب شیخ انصاری حرفش اینه، میفرماید که اگر ما کوتاه بیاییم و در مورد قرائن متصله که طبیعتاً مرادش متصله لفظیه است، اگر ما در مورد قرائن متصله لفظیه کوتاه بیاییم و بگیم ظن به عدم وجود چنین قرینه ای برای غیر مقصود به افهام حاصل میشه، یعنی غیر مقصود به افهام ظن پیدا میکند به این که قرینه متصله لفظیه ای وجود نداشته که بخواد به این آقا نرسه، نه، ظن و گمان پیدا میکنه که چنین قرینه ای وجود نداشته. این رو اگر بپذیریم در مورد قرائن متصله لفظیه، اما احتمال وجود قرائن دیگر مثل قرینه متصله حالیه یا قرائن منفصله چه عقلیه چه نقلیه، اینا رو ما نمیتونیم به این راحتی اطمینان به عدمشون پیدا بکنیم. واقعا احتمال وجود قرائن منفصله در مورد اون مطلبی که متکلم به مقصود به افهام بیان کرده وجود نداره که اون قرینه منفصله به اون آقا رسیده باشه اما به ما نرسیده باشه. ما نمیتونیم یه همچه اطمینانی پیدا بکنیم که این قرائن وجود نداشته، حتی اگر فحصم بکنیم. لذا ظن به مراد برای ما حاصل نمی شود. اینم ثانیاً اجازه بدید بخونیم. مع انا لو سلمنا حصول الظن، ولو ما تسلیم بشویم و قبول بکنیم حصول ظن به انتفاع القرائن المتصله را. ظاهراً مراد از قرائن متصله قرائن متصله لفظیه است، یعنی اگر کوتاه بیاییم قبول بکنیم حصول ظن به انتفاع قرائن متصله لفظیه را، لکن القرائن الحالیه، قرائن حالیه، که این قرائن حالیه مثلا احتمال تقیه که اینم متصله است اما قرینه حالیه است، و معتمد علیه المتکلم، و اون قرائنی که قرائن منفصله ای که اعتماد کرده متکلم بر اون قرائن، من الامور العقلیه و النقلیه، اون قرائن عقلیه یا نقلیه، حالا میخواد الکلیه و الجزئیه، چه کلیه باشد چه جزئیه باشد، المعلومه عند المخاطب، که این قرائن نزد مخاطبی که مقصود به افهام بوده روشن بوده، از صارف لظاهر الکلام، که اون قرائن ظهور کلام رو بر میگردونده به یک معنای دیگری. ایشون میفرماید که این قرائن لیست مما یحصل الظن بانتفاعها بعد البحث والفحص، این از اون مواردی نیست که ظن به انتفاعش ما پیدا بکنیم برای ما غیر مقصودینه به افهام بعد از بحث و فحص. واقعا اینجور نیست که احتمال وجود چنین قرائنی رو ما دیگه ندیم و احتمالش اینقدر ضعیف باشه که بخوایم بگذاریم کنار چنین احتمالی رو، نه، ما چون مقصود به افهام نیستیم. انصافا اگر دقت کنیم عرض کنم خدمت شما، احتمال وجود قرائن منفصله عقلیه یا نقلیه، حالا چه کلی چه جزئی رو میدیم، احتمال وجود قرائن حالیه رو میدیم، و این احتمال اینقدر هست که بخواد جلوی ظهور لفظ رو برای ما غیر مقصودینه به افهام عرض کنم خدمت شما بگیره. اینم دوستان ثانیان. سالسنم دوستان دو ساعت رو بیشتر نیست، بعدم یه خلاصه گیریشون داره. اون سالسن چی میگه؟ ببینید جناب شیخ انصاری میفرماید اگر فرض کنیم که از خارج از کلام، اگر فرض کنیم که از خارج از کلام برای غیر مقصود به افهام ظن شخصی به مراد متکلم حاصل میشه، یعنی یک کسی بیاد بگه آقا من غیر مقصود به افهامم، در این حال که غیر مقصود به افهامم نسبت به روایات و آیات، اما بین خود و خدای خود وقتی به آیات مراجعه میکنم، وقتی به روایات مراجعه میکنم، ظن شخصی برای من حاصل میشه به مراد متکلم، ظن پیدا میکنم. ایشون میفرماید اگر فرض کنیم که یک کسی یه همچه ادعایی بکنه، عرض ما این است که این چنین ظنی ظن شخصی است و از ظن نوعی که مستند به خود کلام است خارجه. و حال این که یادتون باشه همونطور که ما آخر صفحه 160 عرض کردیم، بحث ما در مورد ظن نوعی است نه ظن شخصی. بله ممکنه یه عده ظن شخصی پیدا بکنن، اما این ظن شخصی به دردمون نمیخوره، چون یادتون باشه آخر صفحه 160 عرض کردیم که منات حجیت ظهورات لفظیه ظن نوعی است نه ظن شخصی، نه تعبد شرعی، نه ظن نوعی باید اتفاق بیفته. و ظن نوعی اون ظن نیست که مستند به خود کلام باشه، چون ظهور الفاظ از باب ظن نوعی حجته، باید ظن نوعی اینجا وجود داشته باشه. البته روشن است که این قرائنی که ایشون میگه باعث ظن شخصی میشود، خب طبیعتاً قرائنی مورد نظره که قرائن عام نیست، یه قرائن خارج از لفظ است که ممکنه برای یک شخصی سبب ظن بشود، برای شخص دیگر سبب ظن نشود. و الا اگر قرائن عامه مورد نظر باشه یا قرائن لفظیه مورد نظر باشه، طبیعتا اینا موجب ظن نوعی است ولو شخص غیر مقصود به افهام باشه. لذا طبیعتا این که ایشون میفرماید که قرائنی وجود داشته باشه که باعث ظن بشود، اینا قرائنی است که ممکنه برای یک شخصی عرض کنم ایجاد ظن بکنه، برای شخص دیگری ایجاد ظن نکنه. نگاه کنید، ولو فرزه حصول الظن من الخارج، اگر فرض بشود که ظن از خارج برای انسان حاصل می شود، این ظن یعنی ظن شخصی، ظاهرن طبیعتا من الخارج یعنی از قرائن خارجیه، مراد از اون قرائن خارجیه یه قرائنی است که برای یه شخصی ممکنه ظن ایجاد کنه، برای شخص دیگر ظن ایجاد نکنه. اگر از چنین قرائن خارجیه‌ای ظن شخصی حاصل بشود به ارادت ظاهر من الکلام، لم یکن ذلک ظنا مستندا الی الکلام، این ظن مستند به خود کلام نیست که بخواد ظن نوعی باشه، نه یه ظن شخصی است که برای این شخص حاصل شده، ممکنه برای یه شخص دیگری حاصل نشود. و چون این ظنی به درد ما نمیخوره، چون منات حجیت ظهورات عرض کردیم ظن نوعی است، ظنی است که مستند به کلام باشه نه ظن شخصی. کما نبهنا علیه فی اول البحث، تقریبا اواخر صفحه 160. و بالجمله خلاصه دوستان، ظواهر الالفاظ حجتون به معنا عدم الاعتناء به احتمال ارادت خلافها، اذا کان منشأ ذلك الاحتمال قفلت المتكلم في كيفيه الافاده او المخاطب في كيفيه الاستفاده. ظواهر الفاظ حجت است به این معنا که ما احتمال اراده خلاف اون ظاهر را اعتنا نمی کنیم، توجه نمی کنیم، چون این احتمالی رو کنار می زنیم. خب این ظواهر الفاظ حجت است کی؟ اونجایی که منشأ این احتمال اراده خلاف ظاهر غفلت متکلم باشد در کیفیت افاده.
اگر احتمال بدیم که متکلم غفلت کرده در کیفیت افاده و رساندن مطلب، افاده یعنی رساندن مطلب، یا غفلت کرده مخاطب در کیفیت استفاده، یعنی مخاطب در کیفیت برداشت از لفظ توجه به قرائن مثلا نکرده، ها؟ اگر یه همچه احتمالاتی سبب بشود که ما احتمال بدیم اراده خلاف ظاهر رو، خب به اینا توجه نمی کنیم، میگیم ظواهر الفاظ حجت است. چرا؟ لأن احتمال الغفله مما هو مرجوحون فی نفسه، این مرجوحون ای ضعیفون، احتمال غفلت متکلم یا غفلت مخاطب از اون احتمالاتی است که ضعیف است فی نفسه، و متفق علی عدم الاعتناء به فی جمیع الامور، اتفاق وجود داره که ما نباید اعتنا کنیم به چنین احتمالی در جمیع امور، دون ما اذا کان الاحتمال مسببا عن اختفاء امور لم تجر العاده القطعیه او الظنیه بانها لو کانت لوصلت الینا. می فرماید که اما در مورد اون قرائنی که دون ما اذا کان الاحتمال، نه اون صورتی که احتمال عرض کنم مسبب باشه، یعنی احتمال اراده خلاف ظاهر، این احتمال یعنی احتمال اراده خلاف ظاهر مسبب باشد از اختفاء امور و قرائنی که جاری نیست عادت قطعیه یا ظنیه به این که اون عموم اگر بود به ما میرسید. آخه نسبت به غیر مقصود به افهام ما گفتیم احتمال وجود قرائنی عرض کنم وجود داره، یعنی احتمال میدیم که قرائنی موجود بوده که اون قرائن به غیر مقصود به افهام نرسیده. ها؟ ایشون می‌فرماید اگر اختفاء این امور که عادتاً اینجور نیست که بگیم لو کانت لوصلت الینا، چون ما غیر مقصود به افهام هستیم، اینجور نیست که این قرائن اگر بود به ما میرسید، ما چون غیر مقصود به افهام هستیم ممکنه این قرائن بوده و به ما نرسیده، اگر احتمال اراده خلاف ظاهر مسبب از اختفاء این قرائن باشه، اینجا ما نمیتونیم زن پیدا کنیم به مراد متکلم و ظهورگیری کنیم از این الفاظ. این عرض کنم تا اینجا. بعد میفرماد و من هنا زهره. این من هنا زهره چی میخواد بگه؟ خوب دقت کنید. ببینید دوستان بزرگوار، ما صفحه 161 آخر پاراگراف اول، صفحه 161 آخر پاراگراف اول عرض کردیم که اجماع داریم که عقلا و علما اعتنا نمی کنن به احتمال غفلت در جمیع اقوال و افعال خودشون، هم در دعاوی ادعاها، هم در اقرارات، هم در شهادات، هم در وصایا، هم در مکاتبات، تو همه امور احتمال غفلت از جانب متکلم یا احتمال غفلت از جانب مخاطبی که مقصود به افهام است، تو این موارد به این احتمال غفلت اعتنا نمی کنن و ظهورگیری می کنن و اون ظهور رو حجت می دانند. درست شد؟ حالا این حرفی که ما آخر صفحه 161 زدیم، ممکنه کسی بخواد بگه خب این که عرض کنم میرزای قمی رو رد میکنه، چون شما در اونجا گفتید احتمال غفلت مورد توجه عقلا و علما نیست. خب اگر مورد توجه عقلا و علما نیست، طبیعتا باید ظهورگیری بکنن. درست شد؟ شیخ در دفاع از میرزای قمی می‌فرماید این اتفاق و اجماع بر عدم اعتنا به احتمال غفلت در همه افعال و اقوال توسط عقلا و علما نمیتونه تفصیل میرزای قمی رو رد بکنه. چرا؟ چون عرض کردیم که نسبت به غیر مقصود به افهام احتمال معتدن به اغلایی برای خفاء قرینه وجود داره، که این احتمال اختفاء قرائن رو اغلا بهش اعتنا میکنن و با وجود چون این احتمالی دیگه کلام ظهور پیدا نمیکنه به ظن نوعی در معنای مراد. بله، احتمال غفلت متکلم یا احتمال غفلت مخاطب مقصود به افهام از توجه به اون قرائن، اونا رو گفتیم اغلا توجه نمی کنن. اما احتمال اختفاء قرائن رو کی گفته توجهش نمی کنن؟ مگر این که کسی اینجوری بگه آقا حجیت اصل عدم قرینه، حجیت ظواهر تعبدی است، نه از باب ایجاد ظن نوعی. دقت میکنین؟ یعنی حجیت ظواهر رو از باب تعبد ما بپذیریم و کار نگیریم که عرض کنم ظن نوعی برای ما ایجاد میکنه یا نمیکنه، که البته ایشون میفرماید دون اثباتها خرط القطاد قطاد، یعنی اگر کسی بخواد اثبات بکنه که اصل عدم قرینه و حجیت ظواهر از باب تعبده، این اثباتش بسیار کاره مشکلی است. نگاه کنید عبارت رو، یه نکته‌ای هم دارم از خارج براتون عرض خواهم کرد ان شاء الله. و من هنا ظهر، من هنا یعنی چی؟ یعنی از اینجا که عرض کردیم نسبت به غیر مقصود به افهام احتمال قوی اغلایی برای اختفاء قرائن وجود داره و نسبت به غیر مقصود به افهام شأنیت افاده ظن نوعی رو این کلام نداره، من هنا ظهر ان ما ذکرنا سابقا، اون چه که ما سابقا آخر پاراگراف اول صفحه 161 عرض کردیم، من اتفاق الاغلا و العلماء علی العمل به ظواهر الکلام، اغلا و علماء اجماع دارن بر عمل به ظواهر کلام، هم تو دعاوی، هم تو اقاریر اقرارها، هم تو شهادات، هم تو وصایا، هم تو مکاتبات، تو همه چی. خب این اتفاق ایشون میفرماید که ذکر کرد، عرض کنم روشن شد که اونچه که ما سابقا ذکر کردیم لا ینفع فی رد هذا تفصیل، این به درد رد تفصیل جناب میرزای قمی نمیخوره، الا ان یثبت کون اصالت عدم القرینه حجتا من باب تعبد، مگر این که اصل عدم قرینه رو یا عرض کنم حجیت ظواهر رو شما از باب تعبد حجت بدانید، ظواهر رو از باب تعبد حجت بدانید و دون اثباتها خرط القطاد، و اثبات کمتر از این مطلب خرط القطاد است. قطاد دوستان عرض کنم یک گیاهی است که عرض کنم خدمتشون خارهایی داره و این خارها به سمت بالاست، و اگر شما بخواید دست بگذارید بالای این گیاه و بر خلاف جهت اون خارها دستتون رو بکشید و این خارها رو همه رو از این مثلا ساقه جدا بکنید، این رو بهش میگن خرد کردن اون گیاه قطاد، که کار بسیار مشکلیست. این همون اولش آدم دستش میبرده و دیگه نمیتونه دستشو بکشه پایین، میگه خرد القطاد چقدر سخته ها؟ اثبات کمتر از این مطلب خرط القطاده، تا چه رسد به این که ما بخوایم این مطلب رو که از خرط القطاد هم سخت‌تره اثباتش بکنیم. پس اثبات این که یک کسی بگه آقا اصل عدم قرینه حجیتش از باب تعبده، ظهورات حجیتش از باب تعبده، خیلی سخته. نه، حجیت از عرض کنم اصل عدم قرینه، حجیت ظهورات، اینا از باب ایجاد ظن نوعی برای نوع اغلاست، ولذا ایشون میفرماد اون به درد اینجا نمیخوره اون حرف، یعنی نمیتونه فرمایش میرزای قمی رو رد کنه. من یه نکته عرض بکنم، عرضم تمام دیگه، دعوا میمونه انشالله برای جلسه آیندمون. ببینید اون چه که آخر پاراگراف اول صفحه 161 عرض کردیم، ادعای اجماع بر عدم اعتنا نسبت به احتمال غفلت بود. و حال این که در مورد غیر مقصود به افهام بحث ما در مورد احتمال غفلت اصلا نبود، بحث ما در مورد احتمال وجود قرینه خفیه بود، اختفاء قرائن بود نه احتمال غفلت. و گویا مرحوم شیخ انصاری میخواد بفرماید اگر کسی بخواد اون حرف رو در مورد قرینه خفیه هم ذکر بکنه، ما میخواییم بگیم حرف درستی نیست. یعنی اینجور نیست که اون اجماع اغلا و علما در مورد قرائن خفیه هم وجود داشته باشه، نه، اون اتفاق علما و اغلا در مورد قرائنیست که توی کلام عرض کنم خدمت شما یا نسبت به مقصود به افهام وجود داره، نسبت به اون مقصود به افهام اون قرائن رو متکلم غفلت کنه از آوردنش یا مخاطب غفلت بکنه از توجه به اون، این مشکله. خب ایشون میخواد انگار بفرماد این حرف رو شما نمیتونید در مورد قرائن که برای غیر مقصود به افهام مخفی مونده نسبت به اون بزنید، چون اونها انصافاً عرض کنم وجودش احتمالش قوی است و احتمال ضعیفی نیست که ما بخوایم عرض کنم از اون بگذریم. این تا اینجا دیگه و دعوا انشاءالله میمونه برای جلسه آیندمون. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.